یک شنبه سوم اسفند ماه 1399 جلسه 20 فقه شرکت نقد و بررسی روایات عنقود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث اول امروز ما ادامه گفتگو از شرکت در دیون هست. در این ارتباط ما یه فضای جدیدی رو باز کردیم تحت عنوان معتبره محمد ابن مسلم و خبر ابزاری. در این دو روایت مستحضر باشد آمده بود که شخصی دابه ای رو میخره، ظاهرا نمیتونه پولشو بپردازه، میاد به رفیقش میگه که تو از طرف من ثمن مبیع رو بده، اگر سودی پیدا کرد با هم شریک باشیم. از شانس بد اون کسی که وارد صحنه شده، دابه فوت میکنه. امام فرمودن اشکال نداره، اینجا هر دو در سود چون شریک بودن، اگر سود می آمد حالا هم ثمن دابه رو باید هر دو بپردازند، سود مال ایناست، ضرر هم مال اینهاست. بعضی از آقایان خواستن بگن که این روایات، حالا به تعبیر بنده، کار شرکت رو خیلی آسان میکنه. اولا دلالت میکنه احضار مال لازم نیست، اختلاط مال لازم نیست، دو تا مال باشه لازم نیست، همین که فرض کنید یه ماشینی باشه، یه دابه‌ای باشه و یه کسی به قصد مساهمه در سود ورود کنه، شرکت محقق میشه. در واقع میخواد بگه که ما اینقدر بار شرکت رو سنگین نکنیم، اشاعه، اختلاط، مالین، اینا دیگه سنگین کردن بار شرکته، اینا رو بذارید کنار، شرکت رو ساده میگیریم و عمومات اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، الناس مسلطون علی اموالهم، اینا هم میاد تو صحنه و شرکت در دیون رو درست میکنه. من با شما قراری داشتم که اگر آمادگی دارید حالا همین روایات عنقود رو بررسی کنیم، چون نه فقط اینجا بلکه به درد جاهای دیگه هم میخوره. و اصلا این روایات عنقود مال شرکت، مال چیه؟ یکی از اساتید حوزه و البته دانشگاه دیشب با هم تماسی داشتیم، از این معامله ای سوال میکرد. اینا مشغول حقوق مدنی هستن، بحثی که تنظیم میکنن، داشت سوال میکرد راجع به یک بله معامله ای که گاهی این طلا فروش ها انجام میدن، طلا رو اجاره میدند. بعد سوال میشد که این اجاره که نیست که، میدونید که این طلا فروش ها یه مقدار طلا میدن، گاهی طلا رو اجاره میدن، مثلا یه خانم شب عروسی دست کنه، خب اشکال نداره اون که یه ساعت دو ساعت اجاره میکنه خانم. گاهی اجاره میدن به این شکل که یه مغازه‌دار مثلا بذاره تو ویترین کسب اعتبار کنه، ویترینش خالیه، پولم نداره بیچاره، میگه مثلا به رفیقش 20 مثقال 30 مثقال طلا بده من میذارم داخل ویترین کسب اعتبار، مثلا یه ما تو ویترین من باشه اینقدر اجاره میدم. خب اینا که هیچ اشکال نداره. یه شکل اجاره طلا هست اگه آشنا باشید، اینه که میدن مثلا به یه کارگری، به یه سائقی، میره آبش میکنه، تلاش میکنه، انگشترش میکنه، بعد برای که بعضی از مشکلات ربا و معامله مثل و مثل این چیزا پیش نیاد اسمش میزنن اجاره، اسمش میزنن اجاره. خب شرایط اجاره که این نیست که یک کسی، اجاره اینه که یک عینی رو بگیره از منفعتش استفاده کنه، نه اینکه تغییراتی بده. بعد من بهش گفتم که اصلا هر چی میخواد اسمش باشه، اسمش بذارید اجاره، مجاره، نمیدونم هر چی میخواد بگید، ما چرا دنبال اسم؟ کجای مثلا شریعت اومده باید معاملتون یه اسم خاصی داشته باشه؟ بله نباید مثلا قرار باشه، اگر قرار رو توسعه بدیم نباید مثلا مستلزم ربا بشه، اگر ربا رو در همه عقود جاری کنیم. عقدم که هست، عرفیت هم حالا بنابراین که بگیم لازمه، ممکنه یه جایی برسیم که اصلا عرفیت هم بگیم لازم نیست داشته باشه، کفایت میکنه دیگه. حالا دوستان بعد براش این مثال زدم که این الان تو این روایات عنقود ما اسمش روشیم روایات عنقود، این روایات هفته گذشتمون رو که امروز هم درگیرش هستیم، این واقعا چیه؟ قرار شد شما یه مطالعه بکنید، کلمات رو ببینید و ترجحنم اگر آمادگی دارید کنفرانس بدید، یا این استدلالی که برخی ها کردن که این روایات دلالت میکنه که در شرکت اختلاط مال لازم نیست، اختلاط مالین لازم نیست، احضار مال لازم نیست، همین که قول بده که من مافی ذمت المشتری رو ادا میکنم شرکت محقق میشه. حالا شما که خوندید اقسام، این از کدام قسمه؟ یه نفر قول بده، اتفاقا آقا این موردش خیلی زیاده، افراد ثبت نام میکنن نمیتونن، میمونن تو ادامه کار میمونن. یه کسی وارد میشه میگه من پول دارم، بذار من معامله رو به هم نزن، این کار میکنیم، هرچی سود داشت با هم تقسیم میکنیم دیگه، حالا یا سود میاره یا نمیاره یا بهتر ضرر میاره، جنس از بین میره. روایات این بود دیگه. بله بلندتر فقط که ضبط میشه.
ماده تا نکته توی این بحث کنم به ذهنمون رسید، یکی این بحث که این روایت رو بعضی اشکال کردن گفتن حتی مربوط بستن به بحث شراکت نیست. چرا؟ چون اون شخص تمام پول اون دابه رو داد، وقتی تمام پولش رو داده دیگه معنا نداره که بخواد در سود شریک باشه یا در ضرر شریک باشه. و رضا اون که گفته بیا در سود شریک باشیم مفهوم از باب شراکت نبوده، حالا باید توجیه دیگه ای براش بسازیم. این یک مطلب. و البته اونجا هم که میگه که برده کبینی، این میگن این برده کبینی کنایه از اینه که اگر ضررم کرد بینمون باشه. این نقطه دوم یه وقتی که اول ندارم چون پشت سر هم میگم اینجور نیست که ارتباط با هم باشه. این برده کبینی که تو روایت داره نداره بعدش که ضررم بین ما باشه، ولی میگن که وقتی گفته که بعد از خوبینی خودش دلالت بر این میکنه که اگر ضرر هم اتفاق افتاد ضرر هم بین ما باشه. ولی یه مسئله دیگه هست که در تشریح روایات باب شرکت یه مسئله باید پیشاپیش مورد بحث واقع بشه. بحثی دارن صاحب حدائق، هم بحثو داره صاحب حدائق، وقتی اقسام بیع رو میشماره میگه بیع چهار قسمه، بعد میگه وزاد بند و قسمن خامسا که همین شراکت هست. بحث کردم که آیا بیع که آیا شراکت اصلا خودش عقد مستقله یا اینکه جزء دی حساب میشه. اگه جزء دی حساب بشه اون وقت زاویه نگاه نسبت به این روایات یه مقدار تغییر میکنه. این دو تا مطلبی که به نظرم
بله دستون درد نکنه. تشکر. حالا یه کمی گفتگو میکنیم برای اطرافش. بازم بلندتر آقا
این روایاتی که در وسائل شیعه اومده ایشون شیخ قرآنی این رو زیل باب انه یتصاب شریکان فرقه و خسران و این تصاب مالان و این نقد اهدما علی آخر، یعنی ایشون اینها رو زیل شراکت در مال آورده که اینجا میگه طرف تساوی در مال دارن هرچند یکی از آن دو از طرف دیگری نقد کرده باشه. یعنی تنه اینطوریه با الان بیا بده کل پولو، ولی در اصل این مال نصف نصف شریک هستیم، رضا در سودها و ضررهاش هم با هم شریک هستیم. یعنی ایشون اینها رو زیل این باب آورده که تساوی در مال دارن هرچند یکی از طرف دیگری نقد کرده باشه و الا اگه اینطوری نباشه و به نسبه الا معشر که ایشون آورده. به نظر اگه بخوام شرکت رو درست کنیم باید همین مطلب رو در واقع مد نظر قرار بدیم که در بطن کلام اینها این بوده که تو بیا بده ولی در این مال گویا نصف نصف شریک هستیم و مال رو با هم شریک هستیم، بزا سودش و ضررش هم نصف نصف خواهد بود. این نحو بیان شده. هرچند ظاهر روایت عرض کنم خدمتش این رو نمیرسونه که در اصل مال با هم شریک باشن، چون کل مال رو کل اون نقد رو یک نفر میده و اصولا باید کسی که خریده مالک باشه، ولی اونطوری مشکل میشه. لذا شاید راهی که جناب صاحب وسائل رفتند میتواند همون شرکت در مال رو تصحیح بکنه که اینها درسته پولش رو یک نفر میده، از اون طرف هم در ظاهر اونی که خریده مالک میشه، ولی یک شرط ارتکازی مطلب ارتکازی است که اینها در خود مال شریک میشن به صورت مساوی. لذا
یعنی شریک این مشتری اول پولی نداده، چطور شریک باشه؟
چون آخه اون خریده.
خب خریده.
من که وقتی من خریدم از لحاظ معامله بیعی من مالک هستم. هرچند اون طرف دیگر میاد پول رو میده، اما او که درخواست میکنه بیا پول رو بده در حالی که این شخص خریده، اینجا یک تفاهم خوبی هست که در مال شد
دیگه. بلندتر آقا ببخشید.
در حد احتمال عرض کنم.
بله.
یه احتمال هست که ما به نحوی بازگشتم بدیم به شرکت وجود. یک بالاخره این اعتباری که این شخص مال رو خرید به قیمت مناسب دیگه فرض ندیگه و این اعتبار خودش با مال اعتبار شریک میشه و طرف مقابل پولی رو میده و این مال رو میگیره. یعنی کسی که مال ندارد از اعتبارش استفاده میکنه، کسی که مال دارد از مالش شریک میشه. یه احتمال در حد احتمال هم وجود داره با شرکت وجود بتونیم تطبیقش کنیم.
حالا چون در شرکت وجود دونید اختلافاتی هست بلش کنیم حالا اون. بله بسیار تشکر میکنم از علما که غیر از آقای مظفری امروز بناس یادم نره، درست دارم میگم؟
چرا علما هم
آقای روحانی هم
همین چای دلیر بیان فرمودن توضیح شد. صادق روحانی. بله چی بلندتر شما بلندتر
مطمئن کنم پردش ظاهر از این روایات این هستش که کسی که به حساب مالی را به این معینی خریده در حقیقت به یه طرف میگه که شما با این ما که گفته نصف سود مال من نصف سود مال شما، این اشاره به این داره که نصف
قیمت ما رو به شما بده که در کل ما با هم شریک باشه.
نصف پول
اون عید را بزن. این رو بزن برای این حمله کرده که افتار با هم بیگر که مثلا نصف پول را بگیر، با هم بیگر که مثلا نسود بین اون ماشه، ظاهرن از این نواد استفاده می کنه که در مثل ما میخواد شریکش کنه.
وقتی میگه اون قد انی سمن حاضه دابه، یعنی نصف سمن اون قد انی،
میشون اینطور تعبیر کرده، میگه میخواست شریکش کنه با این عبارت.
قاعدتا ایشون اینو میخواد بگه که تو بیا پول همه رو بده، منتها نصفش حال یا من بعد میدم یا از همین دابه بد میدم.
باید
اینجور توجیه کنه و الا
خیلی مال من را هم شما بده مثلا.
بده اینجوری و الا خب خیلی حرف ضعیفی میشه. ایشون واقعا اینجور صحبت نمیکنه. بسیار خوب.
صاحب جواهر هم داره تصحیح شرکت آورده، گفت در زمانی که ما نمیشد مخصوص کنیم با این نه میشد شراکت حاصل بشه، مالی را دو نفر با هم بخرن اونتا بر همه دو نفر شدیشون.
بله بسیار خوب. اجازه بدید منم یه ورودی داشته باشم و آرام آرام داره خیلی طولانی میشه بحثمون رو شرکت دویون، انشاءالله رد بشیم بریم. ببینید میگن درس خارج درس روش شناسی هم هست، حالا غیر از مطلب اینکه انسان روش هم یاد بگیره، که حالا اینجا دقت کنید مثلا ما باید چه کار بکنیم. این دو تا روایت غزلا هیچ ابهام عبارتی نداره، یعنی یک کلمه توش نیومده که معناشو ندونیم. انقد انی ثمن هذه الداب و ربح بینی و بینک فین فوت فینقد عنه فنفقت دابه قال امام سمنها علیهما لانه لو کان ربح فیها لکان بینه هما. این کل حدیث دیگه، یعنی حدیث تحت لفظیش گیری نداره، اما دیدید که حالا همین قدری که شما گزارش دادید منم حالا یه جور دیگه کاملش میکنم، احتمالاتی در این حدیث هست، کار نداریم کدام ظاهره کدام ازهره، بذارید من احتمالات ابتدا نه نشغولی بگم. سه تا احتمال فضلا در این دوتا حدیث هست. یک، خواستید زیر هم بنویسید، پول دابه رو بده، دابه هم مال تو، فقط سود مشترک، ندارم زیان مشترک، حالا اضافه هم کنیم ارتکازی هست به نظر من سوبسیده، فقط سود مشترک، یعنی قدر عبارت اینه. پول دابه رو بده، تا اینجاش که شک ندارید که تو بده، همه رو هم بده، ایناش دیگه شک نداریم که نصفشو بده سلسش بده، این حرفا نیست. پول دابه رو بده، دابه مال تو، سودم مشترک. این وسطی ابهام هست، دابه مال تو سودم مشترک، اینم که هیچ ابهامی نداره. بین این دوتا روشن ها یه این وسطه. دوم، پول دابه رو بده، دابه مال من، سود مشترک، چون این خریده دیگه، بعدا گو انی از طرف من بده، پول دابه رو بده، دابه مال من، سودش مشترک. نگید این خیلی طمع داره، شما چیکار دارید طمع داره یا نداره؟ بعضی وقتا اینقدر شیرین خریده و اینقدر سود داره، اگر پول دابه رو کلن برداره سودش رو تقسیم کنن بنز این پول اول بیشتره. کشور ما دیگه نمونه خیلی خوب شد. یه سال قبل دلار خریده نمیتونه بپردازه، میگه توی پول دلار رو بده، دلار 4200 بده مثلا، سود مال مشترک. ولی من میخوام بگم که تصور میشه کرد. پس این تو شد آقا، پولو بده، سودم که مشترک، این دوتا باز روشنه. این وسط دابه مال من، اونجا که دابه مال تو، حالا میگه دابه مال من. سه اینو دو گفتم دوه. خب پول دابه رو بده، دابه و سود مشترک. پول دابه رو بده، همه رو بده، دابه و سود مشترک. بله بله، شیری مثل شکر، مثل عسل. اون قبلش که شیرین تر بود، دابه مال من، اون خیلی احلا من العسل اون بود، این دومی عسل. درست شد؟ حالا اونش که میتونیم رو به قبله وایسیم قسم بخوریم که این حدیث ابهام نداره، یکی اون پول دابه رو بده، سود مشترک. اما واقعش دیگه نمیتونیم قسم بخوریم که اینا کدامش میخواد بگه. نگید آقای شیخور برده تو باب شرکت و صاحب جواب. ما اجازه بدید، حالا من هنوز که چیز نکردم، گفتم احتمالات روبرا درست شد. تا حالا بعد جهاز کنیم. ببینید میخوام روش شناسی کارو بگم. من اصرارم بر اینه که جاهای دیگه ما اینجور جاها که دوستان گیر میفتیم، گوورناگیرا، درست میگفتم دیگه، عربیش گوورنا میشه دیگه، گیر افتادیم. بله، وقعنا فی زیغ و شداد، عربیش این میشه، در زیغ و شداد قرار بگیریم. میدونید باید چیکار کنیم؟ یا ببینیم واقعیت خارج چیه، اکثرا چجور واقعی میشه، اینو حمله بر قالب بیرونی کنیم. دارم راه رو نشون میدم. مثلا نگاه کنید، حالا دابه و مابه رو بذارید کنار، ماشین، زمین، دلار، سکه، افراد میخرند نمیتونن چیز کنن، پولشو بدن، یه نفر رو میارن، حیفشون هم میاد معامله رو به هم بزنن. بعضی وقتا به هم بزنن میلیاردها تومان ضررشونه، سود کردن. پس ببینیم بیرون چه جوریه. اگر واقعا یه عرفیتی بیرون داشته باشه چه اشکال داره این روایات رو بر همون چی که عرفیت داره بیرون، نشینیم تو مدرسه هی فرض درست کنیم، همونی که بیرونه حداقل بگیم مثلا ازهر اینه، رو همون هم ببندیم بیریم جلو. خب این یه راه. یه راه دیگه ببینیم سایر روایات ازش چیزی در میاد یا نه. بازم میگم دارم روش رو یاد میدیم. مثلا تو همین باب آقایان گوش میکنید، باب یک کتاب و شرکت، تو این باب خب دارم نگاه میکنم 8 روایته. ممکنه ما از بقیه روایات سوال رو بفهمیم، حتی ممکنه ما نفهمیم. ما جالب اینه که اینجا نمیفهمیم، اتفاقا اینجا نمیفهمیم چون روایات دیگه چیزی روشن نمیکنه برای ما. اما میخوام راه رو نشون بدم. پس یا اگر عبارت به ما کمک نکرد، البته بعضی وقتها دقت کنیم خود عبارت ممکنه کمکمون کنه، ولی اگر عبارت کمک نکرد، یا ببینیم واقعیت بیرون چیه یا ببینیم روایات چیه. در اینجا فضلا، بنده ای که نمیخوام ادعا کنم ولی بی اطلاع از بازار نیستم، پدرم بازاری بوده، خود منم گاهی کنار دستش بودم، یعنی یه آدم بی اطلاعی نیستم، تو مردم هم که هستیم این بر اون بر قشرهای مختلف، بهتون بگم واقعش در بیرون ما یه قرار ثابتی نداریم. این معمولا اینجور جاها روشن میکنن، یعنی به یک انقد انی تو عربی یا پولشو از طرف من تو برو بده اکتفا نمیکنن، یعنی چون واقعا صور مختلفی است. ممکنه اینقدر معامله شیرین باشه یعنی برو پولشو بده زمینم مال من، سودی کلانی که میاد تو هم شریک باش. اما بعضی وقتا دوستان اگر طرف بگه مال من تو بر پولشو بده، طرف در میاد میگه عجب روی داری، مثلا سنگ پای قزوین رو میخواد اینقدر رو داشته باشی، یعنی اینقدر شیرین نیست، اینقدر شیرین نیست که بگه کل پولو بده از طرف من، جنسم مال من باشه، چی؟ سودش گیر تو بیاد. اگر بپذیریم که واقع خارجی متفاوته، اینجور عبارت ها گویای هیچی نیست، موارد فرق میکنه. بعضی وقتا میخواد بگه مال تو، بعضی وقتا میخواد بگه مال من، بعضی وقتا میخواد بگه من نمیخوام از دست بدم. گوش میکنید؟ یعنی نمیتونیم از خارج چیزی خیلی در بیاریم. چرا؟ این چرا رو من شل میگم ها. ممکنه بگیم ظاهر مثلا عرفی تر اینه که پولشو تو بده، یعنی جنسم باشه مال تو. خب منم زحمت کشیدم، رفتم ثبت نام کردم، دلالی کردم، سودش بینمون باشه. ولی دوستان یه چیزی که مزاحم این میشه، این احتمال، کلام امام علیه السلامه که فرمودن اگر داب بمیره مال هر دو. البته ممکنه بگیم تعبده، با اینکه دابه مال این کسی بوده که تازه وارد صحنه شده چون پول این داده، ولی تعبد تو اینجور مسائل میدونید معونه زائد میخواد، باب معاملات، باب عبادات که نیست. گوش میکنید؟ باب عبادات که نیست. این یه جوری باید ما شرکته رو درست کنیم که اگر این کار رو بکنیم هم فرمایش امام حل میشه، هم فهم شیخور رو اینا بالاخره ما بتونیم با اونا هم فهم بشیم که بهتره تا اختلاف داشته باشه. با این که شاید ظاهر این که برو پولشو تو بده از طرف من دیگه خلاص باشم، شاید ظاهرش این باشه که مال تو باشه، منم فقط سهیم در سود باشم، ولی این رفتار امام با این فرض نمی سازه. لذا اگر اینجوری بگیم، همون احتمال سومه، بگیم که پولو بده، من که ندارم بدم، پولو بده، منتها پولی که میدی در واقع داری از هر دومون، البته تو قرارداد اینا به عنوان من داری میدی، اون قد انی بعدم دیگه بایه نمیتونه بگه شما پولو نیاوردی، ولی برو پولو بده تو هم وارد صحنه بشو. منتها چون معلومه وقتی همه پولو این میده، به اندازه نصف دابه پولو بعدن اون آقا باید چی؟ برگردونه. ایناش دیگه مکتومه، مکنونه. اگر دوستان اینجور بگیم دیگه خودمون اذیت نکنیم، با فهم مثل شیخ خور دوستمون خوندن دیگه آقای فرهنگ، یتساوا الشریکان فره، شریکان دره. البته اینم غیر عرفی نیست، اینم غیر عرفی نیست، برای اینکه خیلی وقتها همین میگه بیا تو صحنه، متأی که میگه همه پولو تو بده، نه اینکه همه پولو تو بده منم پس نمیدم پولو جنسو شریک باشیم، نه بعدن حساب میکنم. اگر اینجور گفتیم دوستان بقیهش همش حل میشه، سودم میشه مشترک، ربح هم میشه چیز، ضررم میشه مشترک. من دوستان دیشب که فکر میکردم یه چیز فقط مزاحم این به ذهنم رسید و اون اینه که اگر نظر این آقا محمد ابن مسلم به شرکت بود، نظر امام هم به شرکت بود، چرا امام گفتن سمنوها علیهما لأنه لوکان ربحون فیها لکان بینهما؟ خب قشن میگفتن لأنهما شریکان، این که راحت بود استدلال. اگر فرض امام این احتمال سوم ماست، این احتمال سوم ماست که هر دو شریک، خب خوب بود که امام میگفتن خسران مال هر دو چون شریکن، تلف دا هم به حساب هر دو چون شریکن. اینم فضلا جوابی که به ذهن من رسید، من جایی ندیدم که حالا بخوام به کسی نسبت بدم یا آدرس بدم، به ذهن من رسید اینه که ببینید امام در واقع میخوان به اون مبنای مسئله اشاره کنن، نه این که این آقا اون بند خدا رو آورده وسط. اون بند خدا داشت زندگیشو میکرد، این رفت سراغش که بیا بداد من برس، معامله کردم نمیتونم بدم، چک دادم، حالا آب پیاز داغشم بکنید. خب این زمینه بود که مثلا بگیم که اگر تلف شد اون یکی خسارت نخواد بده، یا اگر یه جا قیمتش اومد پایین وضیعه پیدا کرد، تو روایت بعدی داره وضیعه اگر پیدا شد قیمت اومد پایین، این احتمال بود. امام میخوان بگن نه، یه قاعده عاقلانه یا عادلانه که من له القون فعلیه القرب، حالا که وارد شده باید سود رو ببره اگه سود داره، ضرر رو هم متحمل شود، تلف هم به حسابش گذاشته بشه اگر چیز بشه. خب این قهرن جواب امام میخواستن جواب قانع کننده بدن. میدونید گاهی وقتا امام میتونن جواب فقهی، من مواردی دیدم از امام علیه السلام، امام جواب رو قواعد فقهی نمیدن، رو مبانی فقهی میدن. فرق قواعد با مبانی هم که میدونید، قواعد یعنی همون گزاره های کلی شرعی، مبانی اون ملاکات و مناطات احکام، ملاکات و مناطات. این ربحون فیه مالکانه بینه هما، یا مثلا تو یه روایت داره که بله این ربه فلهو و این وزعه فعلیه، لهو رب و علیه الوزیه، روایت بعدیش داره. اینا میرسونه که اینم منافات نداره. البته شما اگر به من بگید حاضری قسم بخوری و مثلا بگه حتما این روایت، میگم نه من قسم نمیخورم. میگید پس خارج چه کار کنیم؟ میگم در خارج اگر پیمانی بسته شد، اگر اولا روشنش میکنن، معمولا اینجوری نمیذارن، روشن میکنن، مخصوصا معامله درشت باشه روشن میکنن. اگرم روشن نکردن، اگر عرفیت داره حمله بر عرفیت میکنیم. میدونی که در معاملات مثلا در باب قضاوت عرف معیاره، در باب قضاوت اگه فقه و عرف هم دیده باشید، عرف در قراردادها من آوردم، قضاوتم بر اساس عرف داوری میکنن، قضاوت میکنن. شما خونتون رو فروختید به یه نفر، ممکنه اختلاف کنید، مشتری بگه شما نباید، بنده خودم یک منزل فروختم به یه آدم، حالا آدم خاصی بود، گوشی تلفن رو نگذاش بیارید، گوشی مال منه، گوشی مال رو خونه است. آخه گوشی خونه خب حالا گفتم دیدم نمیارزه که با کی دعوا کنه آدم، حالا بخواد شکایت کنه به خاطر یه گوشی یا فلان مثال. بله، اما یکی از همسایه هامون، حالا جالب خاطرات، خونش رو فروخ، دل توالت کند برد. آدم اگه من خودم ندیده بودم میگفتم شاید مثلا ساختن، نه روبروی ما میشه، در توالت، در اتاق کند برد. من خب اینجور معاملات، خب اوت حاکمه. بعضی جاها اصلا میدونی که اساس جز خونه است، اساس ست میکنن با خونه، جز خونه به حساب میشه. عرف در معاملات، تو تشخیص مصادیق، تو تفسیر متن قرارداد رو عرف تفسیر میکنه، عرف تفسیر میکنه. آقا پس نگید اگه خارج واقع شد چه کار کنیم، نهایتا میدونی که اصلا عملی داریم دیگه، اون تهش تهش که میرسه که دیگه هیچی روشن نمیشه. اصل عملی است که دیالا اقتضای اصل عملی هم ممکنه متفاوت باشه. اجمالا دوستان ما همسو شدیم با آقایان نتیجه بگیریم و به نظر ما اینا شراکت، و خیلی جالبه، یه شراکت ساده. نظر من احتمال سوم، پول دابه رو بده، دابه و سود مشترک، یعنی بحث همش حل میشه، ربحش مشترک میشه، ضررش مشترک میشه، تلف دابه مشترک میشه، همینه، حمله بر شرکت میکنید. ما تا ببینید، یکی از آقایون فرمودن که این حدیث حمله بر شرکت میشه که درسته و میرسونه که اختلاط مالین لازم نیست. این من نفهمیدم، اختلاط مالین اختلاط شده دیگه، اختلاط پول تو بده. حالا طبق این تفسیر ها پول تو بده، چون آقام، آقایی که میگم آقای چیز هست، مرحوم آقای اشتهاردیست در مدار کل عروه، چون ایشونه که این روایات رو تو این باب آورده و قدیمی هم تو آوردن. اختلاط مالین چطور نیست اینجا؟ خب مگه باید خارج؟ خب نه بس، بله نه، نه که ببینید وقتی که ذمه هست که دیگه نباید بگن میرسونه که اختلاط مالین لازم نیست، یعنی اختلاط هست منتها مال ذمه است، اختلاط مال هست، اختلاط عین نیست. اینجوری بزن. حالا مهم نیست، بذارید رد بشیم. این نظر ما آقایان، من وای میسم آقای مظفری، میخوام اینو تمام کنم. خب بینیم شرکتی در منافع امروز یک لاین جدیدی باز کنیم، اون باز خیلی حرف داره. واقعش فضلا ما خدای نکرده نمیخوام از انضباط فقهی خارج بشیم، خدا نکنه، با همه حفظ انضباط فقهی و رعایت هنجارهای فقاهت، ما نتونستیم بفهمیم که چرا شرکت در دویون ممنوع باشه. نرسیدیم. هیچ کس هم بگم به شما شاد به اندازه ما اینجا معطل نشده باشه. دیدید آقایون دیگه، ما چهار تا دلیلی که امکان داشت بیاد آوردیم، این روایات هم که ما اضافه کردیم آوردیم. نمیفهمیم شرکت در دویون. منتها ببینید شرکت فی کل شیئن به حسبه. اگر من و شما یک انبار برنج داریم، بعد من گفتم آقا این انبار برنج من با آقای مظفری شریکم، خب یه جور آدم میفهمه، این صرف این که سودش برای هر دومون، ضرر برای هر دومون نیست، این شرکت یعنی این برنج ها هر قاطی شده دیگه. بله دیگه، از برنج بدتر اونجاست که مایع باشه، یکی رو شیر من، یکی رو شیر ایشون، شیر، آب، عسل مثلا دیگه، اون خو خیلی روغن. اما یه دفعه میگیم آقا ما شریکه، یه کسی تو شرکت‌های امروز، من دیشب فکر می‌کردم، میخواد وارد یه شرکت بشه، شرکت گوگل مثلا، شرکت اسنپ، عضو میپذیره. یه کسی میگه آقا من میخوام وارد بشم. خب یه دفعه برمیداره یه ماشین میبره اونجا دم کارخونه شرکت، کارخونه که نداره، گوگل و اسنپ اینا چی دارن، اینا رو هوا هستن. یه دفعه نه یه اعتبار داره، میگه من این طلبی که مثلا از بانک فلان صنعت و معدن دارم، مثلا این بره برای شرکت اسلامی، از همین امروز دیگه میره برای اون، دیگه امتیازاتش، سودش، ضررش، شرکت دیگه، شرکت در دیون دیگه چیه؟ یعنی یه ذمه منتقل میشه به یه شرکت، از یه عضو که حالا تازه عضو شده میره برای اونها، اعضا طلباشونو میارن، یکی جنس میاره، یکی به هر حال شرکت در دیون. حالا من انشاءالله باید اینو بعد از این مرحله بگم که اصلا میده که ما در معاملات باید چراغ قوه برداریم، در به در دنبال دلیل من بگردیم، چون اقتضاعات جواز رو داریم ما. یعنی چه قدر متیقن بگیریم؟ یعنی چه بگیم که دلیل نداریم؟ از اینکه من گفتم دنبال دلیل من بگردیم، بعد از اینی که معتقدیم عمومات تنفیذ رو داریم، اگه داشته باشیم دیگه. یا دیدم دیشب، البته قبلا هم دیده بودم، شما هم شاید زیاد ببینید، آقایون میرسن به جواز مکرر، نه یه نفر دو نفر، مکرر میرسن به جواز، میگن مگر اجماع برخلاف باشه. آقای اردبیلیش میگه، آقای اشتهاردیش میگه، آقای سبزواریش میگه، آقای خوییش، حالا آقای خوی معمولا اجماعات و مدرکی میدونه، کمتر اینو اصطلاح رو داره. اصلا نیارید اینو، چی اجماع؟ اگه اجماع داریم، مگر اجماع داشته باشیم؟ میدونی خب اجماع هم صغرویان تحققش مشکله، هم کبرویان. بعدم در این جایی که ما انشاءالله خواهیم گفت اقتضاعات جواز رو همون مبانی آقایان دیگه، هی اگه اجماع داشته باشیم، مگه اجماع داشته باشیم، مگه میشه اجماع؟ مگاهی البته این مال من نیست فقط، مگه چقدر علمای ما کتاب داشتن، مگه چقدر علمای ما ورود داشتن، مگه چقدر به ما رسیده، مگه چهار نفری که کتاب دارن معیار کار ما هستن؟ میخوام عرض کنم این چیزا رو اگر بذاریم کنار، ما دلیل آقایان برای شرکت در دیون منعش پیدا نکردیم، ولی همین آخرین جمله باید متناسب معنا کنه. یک کسی نیاد بگه اختلاطش کو، امتزاجش کو، اشاعش کو. میگیم اختلاط و امتزاج و اشاعه در دیون به تناسب خودش، در برنج و گردو و بادام به تناسب خودش، در آب و شیر و روغن و کره هم به تناسب خودش. خب بفرمایید.
سوال شواهد و بعضی از اهل و تقریبا شاید خیلی از اهل سنت گفتن اگر یک کسی بیاد بگه که انت شریکی فی هذا المطاع، این شراکت منعقد نمیشه. چرا؟ چون درصد شراکتش مشخص نیست. بعضی دیگه اومدن توجیه کردن، مثلا این جمهور دلیل داره که 50-50 نصف نصف بینشون شراکت داشت. خب تو این روایت که نگفتن چه درصد از سود برای تو، چه درصد سود برای من، از اینجا طبقا اون مبنای شراکت باید باطل باشه.
ببینید
خب شریک تو این دابه باش، ولی نگفت که
بله چی بلندتر بگید آن فهمه؟
من میگم که اینجا اقتضای ارتکاتش نصف نصفه.
نصف نصف. خب چه جواب میدارم مظفری؟ این هم جواب شما.
همچه چیزی نیست.
چرا نیست؟
کسی که رفته یه ثبت نام ساده انجام داده که در دفعه وقتیش در نگرفته، با کسی که رفته مثلا 500 میلیون داره یه ماشینی خریده، دوتاشون یه اندازه سود بدن.
نه
مثلا حالا میگم بگم بزن بگم نه
آقا
آقای مظفری فنی جواب بدید.
با همچه ظهوری ندارم که ارتفاعت نیستی.
این مدرسه برای همینه جوابها فنی بشه.
اگر که انت شریکی فی حاضر متای پنجا پنجا شریکی نه
بسیار بسیار. ببینید آقای مظفری، اولا راجع به وجود قرار در غیر بی لطمه بزنه به قرار داد محل بحثی. برخی گفتن اون چه داریم در بیعه، نه النبی عن بیع القرار. بعضی گفتن که نه النبی عن القرار داریم. جواب دادن که کلمه بیعش افتاده با اجازه شما، تو نوشته های علامه افتاده. حالا تازه همون نهن نبی ان بیع القرار هم گفتن مرسل است، تا اون حرفی که زدن جبت ما قبول نکردیم. بعضی اومدن از بیع کشوندنش به اجاره، گفتن چنانچه بیع قراری باطله، به اجاره قراری هم باطله. اما دیگه به مضاربه، به شرکت، به مساقات، مزارعه زیر بار نرفتن. اجازه بدید حالا حاشیه نخوره، خب من کار خوبی نکردم فهمودن بیعه تمام شدن. درست شد؟ این راجع به بحث قرار، پس بحث صاف نیست. شما اگر بخواید همون کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایه کتاب دوم قراردادها، من مفصل آوردم هفته دو سه دهه قبلم یه مقاله مطرح شد، بعد دوستان گفتم به قدری هم تو بحث اقتصادی و بازار بورس این مقاله کارگشا بوده تو کاری اقتصادی، خدا رحمتون آقای موسویان میگفت خیلی مقاله به کار ما اومده اونجا. حالا میخوام عرض کنم پس این یه نقطه مبهمیه، ولی قرار اگر مشکل برای صحت هم درست نکنه، مشکل در اجرا درست میکنه. یعنی شما اینجوری بگید اگر ما بفرزیریم هم قرار در شرکت ضرر به صحت شرکت نزنه، اما بالاخره در خارج باید معلوم باشه و الا دعوا میشه. گوش کردی چی میخوام بگم؟ یعنی جدا کنید بین این که شرط صحت یا لازمه اجرای قرار داده. درست؟ این از این. ولذا با اجازه شما اغلایی که اهل معامله هستن هیچ وقت قرارداد شرکت رو مبهم برگزار نمی کنن. این درسته. چطور میان بگن شریک باشیم؟ خب چند درصد؟ تو یه پول بیار منم میارم، با هم یه میریم یه ماشین میخریم کار میکنیم شریک. ببینید اینجور جاها اگه درصد هم مشخص نکنن اوتوماتیک، مثلا رو پول، اگر ایشون 300 میلیون آورد اون آقا 200 میلیون آورد، این دیگه نیاز به گفتن نداره، 300 200. اگر اون یکی گفت که من و داداشم شریکیم 100 تا میش داریم، 99 تاش مال اونه، یکیش مال منه، تو قرآن هم هست ولی یه نجتون واحده، از قرآن اومده. خب این هم یه جور شرکته، 99 1. اما من دوست دارم شما رو اینجا ببرم تو اصول که یه قاعده است. آقایون در فقه تو باب دیات دارن که اگر یک جا بحث همین شرکت اومد، مشارکت اومد، ولی تعیین نشد. مثلا در روایات داریم اگر خطأً کسی کسی رو بکشه باید عاقلش دیه رو بده. اونجا سوال شده عاقل دیه رو بده به نحو مساوی یا تفاوت. حالا بگذاریم از بعضی روایات میگه اگر غنی باشه نمیدونم دو برابر فقیر عدله، ولی حالا اگر این دلیل نبود یا ما نتونیم بپذیریم، اونجا دوستان میگن تساوی اصله. چون عدم تساوی چی میخواد؟ بیان زائد میخواد. اگر یه جا عرفی هم هستا نگید عقلیش نکنید بگید هر طرفش بیان میخواد. میگن اگر یه جا یه طرف قضیه بیان زائد نخواد، یه طرف بخواد. کجا خوندید اینو؟ تو اصول، تو بحث واجب کفایی است اصل در واجب یا عینیه، واجب تخییریه یا تعیینیه، واجب نفسیه یا غیریه. گفتن از ظاهر از حال دلیل کون الوجوبه عینیان تعیینیان نفسی. یا ادامه چی گفتم؟ این اساس کجا اومده؟ گفتم چون اون غیرش بیان زائد میخواد، غیرش بیان زائد میخواد. ولذا اگر بیان زائد نیاورد تساوی رو میرسونه. و قرینم نباشه ها، و قرینم نباشه ها، اگر بیان زائد نیاورد قرینه هم نباشد حمل بر تساوی میشه. غیرش بیان میخواد. به نظر ما بیان تو مورداش که پیاده میکنن بیان تمامیه.
سه احتمالی که مطرح شد که داغ مال کی باشه، این قسمت مبهمش بود که بود سه احتمال عوض شد. این که داغ مال، چون همه پول رو طرف ثانی میده، که داغ مال من باشه یا غیر مشترک باشه نمیشه گفت اینجا بیان زائد میکنه. که مال خودش باشه بله، حالا احتمالش هست و سر راست، ولی این که مال من باشه یا بین مون باشه نیاز بیان زائد.
ما چون بعدش قرینه پیدا کردیم که طرف دابه به حساب هر دو گذاشته میشه، گفتم یا باید اینو حمل بر تعبد کنیم یا اینو قرینه بگیریم بر اون. نمیشه قرینه گفت، اینو عرض کردم. آقایون بذارید بحث وقتی نمانده زیاد، اما به قصد اینکه زمینه مطالعه بشه برای هفته آینده انشاءالله، شما چیزی دارید؟
تفکیرش در شکل دردوی معلوم نشد.
این رو بله من گفتم این شرکته، اما شرکت در دویون ببینید دو رقم، یه دفعه یه روزم عرض کردم، یعنی دو طرفش دین باشه، این نه اینجا نیست. اگر یه طرفش دین باشه یه طرفش یعنی ذمه باشه، یه طرفش پدیده خارجی باشه، ازا اورورم که گفتیم میگه شرکت در دویون نیست، میخواد بگه دو طرف دین باشه یا یه طرف، عبارت اعمله. اگر یه طرف معنا کنیم بگیم یک دینی این آقا داره به شرکت ایران خودرو، این آقا وارد میشه مشارکت میکنه، یعنی اول دینو قبول میکنه بعد میپردازه دیگه، یه طرف میشه شرکت در دین. خب و اما دوستان شرکت در منافع، درسته؟ یادتون باشه شرکت در منافع به این شکل بود که اصلا من متن اورده رو بیارم بخونیم آماده بشیم انشاءالله برای هفته آینده دیگه. ببینید و کذا لا تسه فی المنافع، چطور در منافع؟ به ان یکون لکل من هما دارون، مثلا دوتا داداشن، دوتا مغازه دارن، دوتا خونه دارن، هر کدام جدا جدا، منطقه به این کار اوقعا العقده علا ان یکون منفعت و کل من هما بین هما به نصفه مثلا منفعت هر کدام به نصف یا به ثلث یا به ربع هرچ. بعد صاحب عرف اینم کارش داریم ما، میگه ولو ارادا ذالک، گویا یه نفر میگه جناب آسد محمد کاظم خب خیلی وقتا انگیزه هست برای این شرکت، خیلی راحت میشن افراد بخوان این کارو بکنن، میگه اشکال نداره ناراحت نباشن. صالح احدهما الاخر نصف منفعت داری به نصف منفعت دار الاخر. اینجا لازم نیست که به شرکت متوسل بشن، به عقد صلح متوسل بشن. بگو از این تاریخ 1/1400 یه ما دیگه تا 1/1405 میخوام صورتم، من نصف منفعت خانم رو مصالحه میکنم، هر چی به دست آورد از اجاره از هر چه به نصف خانه تو و بالعکس. ایشون میگه درسته، یعنی منفعت مقابل منفعت. او صالح نصف منفعت داری به دینار مثلا و صالح الاخر نصف منفعت داری به ذالک دینار. بگه آقا 5 سال این خونه از 1400 من اجاره دادم تا 405 اجاره دادم، درست 5 سال اجاره دادم به 50 میلیون، من این 50 میلیون رو مصالحه میکنم، اینطور میشه دیگه، صالح نصف منفعت دار 25 میلیون شو مصالحه میکنم به تو، تو هم خونه تو اجاره دادی مثلا به 40 میلیون، حالا بخواد برابر نباشه نصفشو باید به من مصالحه کنی. شاید از این طریق میخواد یکی به دیگری کمک کنه، یکی میخواد راحت باشه، هرچه. پس یا منفعت مقابل منفعت یا ما به ازای نصف منفعت در مقابل ما به ازای نصف منفعت، کارشون هم حل میشه. بسیار خوب. اینجا دوستان باید ببینیم، چون مردم که خیلی حواسشون به اینا نیست، مشکل هم اینه، مردم راحت میان شرکت درست میکنن و همون شرکت، یعنی میخوام بگم وقت ذهنتون نیاد که خب اگه این راه داره دیگه چرا شرکت در منافع رو درستش بکنیم یا نکنیم، چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که مردم نوعا جاهلند، توجیه نیستند، به این راه های فرعی همون شرکت شرکت میکنند. خب دوستان، اینجا ما کاری که باید بکنیم، اول انظار رو بگیم، دوم ادله انظار، سوم هم اقتضای تحقیق دیگه، غیر از این که کاری نداریم که. فضلا که شما باشید، بعضی که گفتن باطل، خود صاحب عروه دیگه، بعضی تفصیلاتی دادند، تعبیر رو عوض کنم، البته صرف عوض کردن تعبیر نیست، یه راه دیگه است، بعضی بحثو مبنویش کردن، به قول طلاب مبناییش کردن، مثلا گفتن بر مبنای امتزاج، نه نه، اما بر مبنای عدم اعتبار امتزاج، آره آره. بعضی هم که تفصیل دادند و بعید نشمارید علما که این وسط یه دفعه قول به جواز مطلقم سر در بیاره. یه نخوام تفصیل مفصیل بدیم به قضیه. حالا بذارید ما داشته ها رو بگیم دوستان، تراث موجود، تا بعد انشاءالله اگه نقطه نظره بله هفته آینده دوستان حتما پیش مطالعه کنید محوری که باید ببینید. یکی فرمایش آقای خویی، حالا من خیلی شما رو ببرم گذشته های خیلی کهن لازم نیست. همین شرح العروه آقای خویی، بعد فرمایش آقای شاهرودیه که ناظر به آقای خوییه، و آست عبدالعلا سبزواری که این نکاتی اینجا داره. البته نام نبردن از بزرگان دیگه معناش نیست که اونا چیزی یه وقت ستم نکنین. ما به قدری که تتبعمون پا بگیره، شک بگیره و مطمئن بشیم چیزی دیگه بنا نیست که نظرمون رو عوض کنه، معمولا من اکتفا میکنم. و الا شما فرصت کنید کلمات دیگران رو ببینید، خیلی خوبه. هفته آینده بررسی این مسئله رو داریم و انشاءالله برسیم خودمونم نظر خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید.
در
چی؟
تحقیقات.
تحقیقات.
در مسائلی که میخوام تحقیق بکنیم، از بهتر روش از متأخرها بریم به سمت علمای متقدم، یا از همون اول مثلا شروع؟
ببینید، بهتر اگر از بنده بپرسه که بی تجربه نیستم، اقتضاعات فرق میکنه. یه دفعه یه مسئله است که میخواد تبار تاریخیشو به دست بیارید، اشتباه کردم گفتم تبار، پیشینه تاریخیشو به دست بیارید، خب باید از گذشته ها حساب کنید بیاد جلو. اما یه دفعه مسئله در گذشته اصلا مطرح نیست، یا خیلی کوتاه، خیلی کوتاه دیگه، حالا سیر تاریخی لازم نیست، ولی خود بنده باشم فرصت بکنم، حال شما که دیگه نرم افزارها خیلی کمکتون میکنه، شکی نیست که اگر رو خود همون سیر تاریخی علما بیاد جلو بهتر. این اصل اولی اینه. الحمدلله.